این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی تایید کرد که اسلحه ساچمه‌ای جزء سلاح‌های ضد شورش پلیس است. وزیر اطلاعات ایران معترضان روز عاشورا را مارکسیسم خواند. و کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران را تکان دهنده خواند. ساعت 13. سلام و روز بخیر. فیدون زندگار هستم با این خبرها و بازپخش مجله اقتصادی هفته. نخست چند خبر. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد نحوه کشته شدن افراد در روز عاشورا و کشته شدن یک یا دو نفر با اسلحه ساچمه‌ای گفته است پلیس در دفاع از خودش مجاز به استفاده از ابزارش است. او روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران تأیید کرد که اسلحه ساچمه‌ای جزء سلاح‌های ضد شورش پلیس است. اسماعیل احمدی مقدم در این حال در همین مصاحبه در مورد کشته شدگان روز عاشورا در تهران گفته است یکی را از پل انداختند، دیگری را با اسلحه ساچمه‌ای کشتند که حاکی از جریان کشته‌سازی است. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران یک روز پیش از آن گفته بود نیروی انتظامی اعلام کرده که دستور تیراندازی نداده بوده است و همچنین این نیرو اساساً تفنگ‌های ساچمه‌ای در اختیار ندارد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت معترضان روز عاشورا مجموعه‌هایی از مارکسیست‌ها به گفته اون منافقان و دیگر گروه‌ها بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حیدر مصلحی افسود عوامل و عناصری شناسایی و دستگیر شدند و در بازجویی‌ها سرنخ‌های خوبی به دست آمده است. حیدر مصلحی در پاسخ به این سوال که آیا هویت قاتل علی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی که در جریان نارامی‌های عاشورا کشته شد مشخص شده است یا نه، گفت این حادثه در قالب ترور روی داده و در مکانی غیر از مکان برگزاری اغتشاشات صورت گرفته است. وزیر اطلاعات اضافه کرد تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نوی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر شدت خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران، افزایش شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت آمیز ماموران امنیتی و نیروی بسیج است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سازمان عفو بین الملل سرکوبی خونین معترضان را محکوم کردند. رئیس سابق بنیاد علوی که پیش از این به اتهام داشتن روابط مالی با جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قانونی قرار گرفته بود به اتهام خود اعتراف کرد. فرشید جاهدی روز چهارشنبه طی دفاعیاتش در دادگاه فدرال منهتن اظهار داشت مدارکی را که ممکن بود در تحقیقات دادگاه عالی به ضررش تمام شود پاره کرده و به دور ریخته است. بنیاد علوی مالک یک مرکز بزرگ تجاری در منطقه منهتن نیویورک متهم است که با یک بانک ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد. یک قاضی دادگاه فدرال گفت جلسه بعدی دادگاه روز 13 فروردین سال آینده برگزار می شود و فرشید جاهدی طبق قانون ممکن است به یک یا تا یک سال و نیم حبس محکوم شود. و در اینجا می رسیم به بازپخش مجله هفتگی اقتصادی که خود من تهیه کردم. روز
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پیامدهای نارامی‌های سیاسی بر اقتصاد. افزایش واردات میوه و مشکلات تولید کنندگان داخلی میوه. سقوط شاخص‌های بورس و حجم معاملات بورس تهران. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا و ناآرامی‌های سیاسی 6 ماه گذشته، اکنون این پرسش مطرح است که پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران اصولاً شانسی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی جرأت سرمایه‌گذاری خواهند داشت یا نه؟ چه برسد به آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه می‌گوید ریسک اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه در رتبه 16 و در جهان در مقام 124 قرار گرفته است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه 9 معیار تعیین می‌کند، 50% از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می‌داند، در حالی که 50% دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، پرسیدم با توجه به این گزارش تأثیر رویدادهای سیاسی بر رفتار اقتصادی شهروندان چه خواهد بود؟
این اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده مربوط به شرایط جاری نیست، مربوط به گذشته است. یعنی اگر مرکز پژوهش‌ها توجه می‌کرد به شرایط فعلی ایران، قطعاً ریسک سیاسی رو بالاتر می‌دونست و ریسک‌هایی مثل ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک ارزی هم بر اون می‌افزود. سرمایه‌گذاران خارجی برای ارزیابی چگونگی سرمایه‌گذاری در یک کشور معمولاً به چند نکته توجه زیادی نشون میدن و یکی نرخ به اصطلاح بازده یا بازگشت سرمایه است. در شرایط فعلی مسئله ریسک اقتصادی تنها نیست، بلکه ما در شرایط رکود تورمی وجود داریم و ریسک بالا، ریسک فزاینده و شرایط رکود تورمی که هر لحظه تعمیق میشه تأثیر میگذارد در ارزیابی سرمایه گذاران خارجی، هم از بانک ها یا به هر حال بنگاه های تجاری که تجدید نظر میکنن در داوریشون نسبت به ایران. مثلا مؤسسه AKN یا اون به اصطلاح مؤسسه دولتی ریسک سوئد در مورد اقتصاد ایران و شرایط فعلیش هم ارزیابیش رو تجدید نظر کرده درش و میزان ریسک ایران رو بالاتر ارزیابی میکنه امروز.
در اینجا البته الان با توجه به رویدادهای چند روز اخیر این پرسش مطرح هست که خب چه تأثیری این وقایع سیاسی ایران به خصوص در چند روز گذشته که یک سطح دیگری پیدا کرده در فرایند اقتصادی اصولا در ایران خواهد داشت؟
شرایط فعلی باعث فرار سرمایه میشه، هم از سرمایه بلند مدت و حتی سرمایه جاری. فرار سرمایه در ایران خودش یک شاخصی است برای سرمایه گذاران خارجی. یعنی سرمایه گذاران خارجی ابتدا نگاه میکنن ببینن اون به اصطلاح کشفلو به داخل یا خارج ایران شرایطی چطوره، در صورت میکه این وضعیت طوری باشه که ببینن که سرمایه داره خارج میشه، یعنی شرایطی که ما الان شاهدش هستیم، اونها تمایل زیادی نشون نمیدن به سرمایه گذاری در ایران. بر اساس تازه ترین اطلاعات بانک مرکزی، رکود در ایران دائما تعمیق میشه. این رکود به معنی کاهش سرمایه گذاری و کلن کاهش فعالیت های اقتصادی. شاخص هایی که بانک مرکزی ایران اخیراً نشون داده ناشی از اینه که به هر حال ما نه تنها رشد اقتصادی نخواهیم داشت، بلکه فعالیت های اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و سرمایه گذاران خارجی نسبت به این اطلاعات بی‌طرف نیستن، بلکه برعکس. یکی از شاخص های مهمشون برای اینه ببینید اینکه دولت در شرایط فعلی قدرت مدیریت شو از دست داده و ما میبینیم که کشمکشی که در جناح راست وجود داره باعث شده که دولت نتونه لوایح خودش رو به تصویب برسونه. بنابراین دولت اساسا مدیریتش بسیار ضعیف شده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که به میزان زیادی دولتی است، با از کار افتادن مدیریت دولت در واقع یکی دیگه از شاخص‌های مورد توجه بانک‌های بین‌المللی هم چندان مطلوب به نظر نمی‌رسه.
ولی خب با همه اینها رئیس کل بانک مرکزی میگه که این بانک در حال مذاکره با بانک‌های خارجی است که بیان در ایران شعبه باز کنند. این رو میشه جدی گرفت اصولا تو این شرایط سیاسی و اقتصادی ایران؟
من با توجه به اون چند شاخص رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی ریسک و پتانسیل نسبی رشد اقتصادی و همچنین فساد مدیریت، بر اساس این شاخص ها من گمان نمی کنم بانک های خارجی تمایلی نشون بدن. بخصوص این شاخص آخر که من خدمتتون عرض کردم به این جهت که یک بانک در شرایطی میتونه سرمایه گذاری کنه در کشور دیگه که در واقع یک شرایط برابری داشته باشه با بانک های داخل اون کشور. ما میبینیم چنین چیزی امکان نداره در ایران. چرا؟ بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی در ایران تبعیض هست و سرمایه گذاری بانک های خارجی در ایران هم در واقع یک مشکلی به اسم تبعیض خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی با انتشار آمار واردات میوه در 8 ماهه گذشته نوشتند که واردات میوه در این مدت در مقایسه با سال پیش حدوداً 2 برابر شده است. برابر این آمارها تا پایان آبان ماه حدود 700 هزار تن میوه به ارزش نزدیک به 370 میلیون دلار به کشور وارد شده است. افزایش واردات میوه در حالی صورت میگیرد که تولید کنندگان میوه و دیگر محصولات کشاورزی توانایی برداشت و فروش محصولات خود را ندارند. به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در ایران، دولت از بخش کشاورزی حمایت کافی نمی کند و در بسیاری از موارد تولید محصولات کشاورزی و دامی سوداوری ندارد، بدین معنی که تولید کشاورزان هزینه های تولید را پوشش نمی دهد و تنها یارانه های دولتی است که این محصولات را سوداور نشان می دهد. همزمان مدت هاست در ایران بر سر سیاست وارداتی و از جمله سیاست واردات مواد غذایی و کشاورزی بحثی جدی در جریان است که چرا دولت با دادن اجازه برای واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی باعث ماندن محصول داخلی بر روی دست تولید کنندگان می شود. این پرسش را با هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم سیاست وارداتی دولت بر چه مبنایی شکل گرفته است.
دلایل متعددی داره، اما شاید 2 دلیل که برجسته‌تر هستند عبارت هستند از محیط تورمی اقتصاد از یک طرف و ساختار اقتصاد سیاسی کشور که بسیار رانتی هست. الان تورم در کشور از مرز 30% گذشته و به نظر میرسه دولت آسان‌ترین راهی که برای کنترل تورم انتخاب کرده این هستش که با واردات کالاهای کشاورزی افزایش عرضه فشار تورمی رو کم بکنه. از طرف دیگه ساختار اقتصادی سیاسی کشور هم این امر رو ترغیب میکنه، به خاطر اینکه در ارکان حکومت بخش بزرگی از اون به فعالیت‌های تجاری میل بیشتری دارن تا فعالیت‌های تولیدی، بنابراین منافع اونها در رونق تجارت و بار به خصوص واردات هستش و این امر سیاست دولت رو که برای کنترل تورم در پیش گرفته ترغیب میکنه. اما این سیاست تورمی دولت سیاست مناسبی نیست و نهایتاً موجب تضعیف بخش کشاورزی میشه.
خب اگر بخواد دولت یک سیاست به اصطلاح درستی رو در پیش بگیره چه کار میتونه بکنه در مقابل بخش کشاورزی؟
مشکل بخش کشاورزی ما نهایتاً این هستش که سوداوری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های مثل خانه‌سازی، فعالیت‌های تجاری، به ساز و بفروشی غیره بسیار پایین تر هستش و این امر موجب میشه که سرمایه و کسایی که دنبال فعالیت های اقتصادی هستن برای تحصیل سود بیشتر به سمت فعالیت های پرسود برن، یعنی از کشاورزی خارج بشه سرمایه و به سمت خونه سازی بره، به سمت به ساز و بفروش بره، به سمت تجارت بره. یکی از دلیل های این امر که سودآوری در بخش کشاورزی پایین هستش سیاست هایی هستش که دولت داره دنبال میکنه. برای مثال وقتی دولت با به مقدار زیادی پول نفت رو در اقتصاد تزریق میکنه این باعث میشه که تورم بالا بره، منتها تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن مثل خانه سازی طبیعتاً بسیار بیشتر خواهد بود. برعکس در بخش هایی که واردات پذیر هستند مثل کشاورزی تورم کمتر خواهد بودش. بالا بودن تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن باعث میشه قیمت ها در اون بخش ها بالاتر باشه، یعنی سوداوریش بیشتر باشه. از طرف دیگه سیاست‌های دیگه ای هم دولت دنبال میکنه، مثل فرض بکنید برای حمایت از صنایع تعرفه‌ها رو بالا میبره، ولی در بخش کشاورزی این تعرفه‌ها بالا نیستش. در نتیجه باز دوباره سودآوری در بخش غیر کشاورزی در مقایسه با بخش کشاورزی بالاتر میره. همینطوری که خدمتتون عرض کردم، ساختار اقتصادی کشور هم که بسیار رانتی هستش و بیشتر به خصوص در ارکان حکومت بر پایه تجارت استوار هستش، این گرایشات رو در سیستم ترغیب و تشدید میکنه و نتیجهش این هستش که سودآوری در بخش کشاورزی افت میکنه، سودآوری در بقیه بخش‌ها بالا میره و موجب انتقال منابع اقتصادی، خروج منابع اقتصادی از بخش کشاورزی میشه.
یک انتقاد دیگری که به دولت میشه این که به بخش کشاورزی یارانه کافی نمیده، در حالی که دولت با در نظر گرفتن اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه ها در نظر داره که بخشی از یارانه های موجود رو هم لغو کنه. اون وقت با توجه به بحثی که در اروپا هست بر سر یارانه دادن به کشاورزان اروپایی که سالهاست حداقل در آلمان بحث هست، در فرانسه بحث هست، آیا دولت نباید این یارانه ها رو به کشاورزان بده تا این محصولات کشاورزی رو قابل رقابت با کالاهای خارجی بکنه؟
ببینید، در مورد یارانه ها، بخش عظیم یارانه هایی که در کشور داده میشه مربوط به بخش انرژی هستش، شاید نزدیک به 70% مربوط به اون باشه. تنها بخش کوچیکی مربوط به یارانه های بخش کشاورزی میشه. در اون هم این یارانه ها ساختارش معمولا غلط هستش، بیشتر مشکل بر سطح ساختار هستش تا سطح این یارانه ها. فرض بکنید اگر شما یارانه به نون بدید، استفاده از نون خشک برای تغذیه دام مغروم به صرفه خواهد شدش و این به اتلاف منابع هستش. بنابراین این فقط بحث بر سر سطح یارانه ها نیستش، بلکه بحث بر سر ساختار یارانه ها هستش. سیاست هدفمند کردن یارانه ها اگر درست انجام بگیره، اولا باید در این بخش اون 70% که مربوط به انرژی میشه رو هدف قرار بده، در بقیه اون 20% 30% هر چقدری که هستش که احتمالاً تا بخش کمیش کوچکتری از اون هم تازه به بخش کشاورزی مربوط میشه، در اونجا باید اوغلایی سازی بشه که ساختار اونها، شکل و ترکیب اونها بهینه بشه که مثلا ما در شرایطی قرار نگیریم که مثلا برای تغذیه دام از نون پخته شده استفاده بکنم یا نون خشک استفاده بکنم. این ساختارها هستش که غلط هستش، ولی در مجموع بخش کشاورزی ما به حمایت احتیاج داره. اما بیشتر از اینکه این حمایت جنبه یارانه‌ای داشته باشه، در درجه اول باید از انجام سیاست‌های غلطی که اشاره کردم خودداری بکنم، در درجه دوم باید سطح باروری سرمایه را در بخش کشاورزی بالا ببرم و مسئله یارانه دادن شاید راه حل دهم بیستمی باشه که در این لیست اولویت‌ها قرار می‌گیره. اولویت‌های بسیار مهمتری وجود داره برای اصلاح بخش کشاورزی. برای تعدیل این مسئله باید دولت از این سیاست‌ها اجتناب بکنه، ساختار اقتصادی سیاسی خودش رو تغییر بده، به سمت اهداف غیر رانتی بره. حالا اینکه به چه صورت این کار انجام میگیره که خب بحث مفصلیه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی را از همکارم آزاده اسدی میشنوید.
به گفته که حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز جدی می شود و احتمال دارد برخی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ تعطیل شوند. به گفته این مقام بانک مرکزی، این بانک از تمام ابزارهای خود برای برخورد با مؤسساتی که از این پس به فعالیت‌های خارج از نظارت این بانک ادامه می‌دهند استفاده می‌کند و هماهنگی‌های لازم در این باره با دستگاه قضایی انجام شده است. به گفته آقای تهرانفر، بانک مرکزی با هدف حمایت از مؤسسات مجاز و بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان‌های مختلف هماهنگ شده است تا با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد کند و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ ولی پوشالی هستند تعطیل شوند. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نامی از این مؤسسات غیر مجاز نبرد، اما گفت اسامی مؤسسات مالی فاقد مجوز به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه گفته بود که صندوق‌های قرض‌الحسنه با کارکرد صنفی، تک‌واحدی و صندوق‌های مستقر در مساجد فعلا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، به شرطی که فقط در بخش موضوع قرض‌الحسنه فعالیت کنند. اما چنانچه این صندوق‌ها تسهیلات با نرخ سود بانکی ارائه دهند، از فعالیت آنها جلوگیری شده و با آنها برخورد خواهد شد. تهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با انتشار مقاله‌ای در سایت اقتصاد ایرانی که زیر نظر وی اداره می‌شود، با انتقاد از سیاست دولت درباره مدیریت شرکت‌های خصوصی شده می‌نویسد: توزیع سهام عدالت تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی انجام می شود. بنابراین باید به تناسب سهام واگذار شده، کرسی‌های هیئت مدیره کارخانجات واگذار شوند، از نمایندگان دولتی خالی شده و در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد. در حالی که در مورد شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها سهام عدالت است، این اصل رعایت نشده و کرسی‌های هیئت مدیره کارخانجاتی که در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع شده، همچنان در اختیار دولت است. به نوشته آقای مظاهری، این روش مغایر با قانون و مقررات خصوصی سازی و حتی ضوابط برنامه اعطای سهام عدالت است و در صورت تصویب و ابلاغ آن امکان لغو آن وجود دارد. آقای مظاهری می نویسد توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام می تواند توجیه یا هدف توزیع عمومی سهام باشد، ولی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران مولد بخش خصوصی کاملا بدیهی است که حضور هرچند اندک دولت در ترکیب سهامداران بنگاه‌های اقتصادی به مفهوم تداوم نفوذ قابل ملاحظه دولت در بنگاه‌های مذکور است و امکان شکل‌گیری مدیریت حرفه‌ای و با صلاحیت در بنگاه را که هدف اصلی خصوصی سازی است از بین می‌برد. آقای مظاهری در مقاله خود نسبت به پیامدهای ناشی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت هشدار داده و می‌نویسد تداوم این امر می‌تواند عمق مشکلات را بیشتر کند و زمینه پدید آمدن بحران‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند، زیرا دولت در تلاش است بر سهامی مدیریت کند که خود مالک آن نیست و صاحبان سهام هم وکالتی به او ندادند. در این میان یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم با انتقاد از سیاست‌های خصوصی سازی دولت گفت روش‌های موجود در مورد واگذاری به مشکل برخورده و در واقع اصل 44 در چنبره افتاده که دولت از این جیب خود برداشته به آن جیب دیگر می‌گذارد. به گفته یه رئیس اتاق تهران، انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود به بازی‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که فرایند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 را ناکام کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، میگوید با اصلاح ماده 85 لایحه هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمند کردن یارانه تشکیل می شود. به گفته وی، شب گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصمیم گرفت یک سازمان تحت عنوان سازمان هدفمند سازی یارانه ها با ماهیت شرکت تشکیل دهد. بنابراین تصمیم، مجموع درآمدهایی که از هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز شده و برای باز توزیع بین مردم و برای تولید کنندگان تخصیص پیدا می کند. به گفته آقای مصباحی مقدم، این شرکت یک مجموعه عمومی متشکل از وزرای مربوط که عنوان آنها در این لایحه ذکر شده خواهد داشت و اساسنامه آن توسط هیئت دولت تصویب شود. این شرکت موظف شده هر 6 ماه یک بار به کمیسیون برنامه بودجه گزارشی از کار خود ارائه کند. تغییرات در این لایحه هفته آینده به مجلس تقدیم می شود تا درباره آن تصمیم گرفته شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در هفته‌های گذشته شاخص‌های بورس و حجم معاملات روزانه در پی تنش‌های اجتماعی و سیاسی سقوط کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بورس تهران شاخص کل بازار سرمایه 20 روز معاملاتی آذر ماه را با 15 روز منفی و 5 روز مثبت سپری کرده است و ارزش و حجم سهام معامله شده نیز نسبت به ماه گذشته از افتی 91% برخوردار بوده است. از سوی دیگر شمار خریداران سهام با حدود 42% و شمار دفعات معامله هم با نزدیک به 60% کاهش روبرو شده است. از علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، از دلایل این کاهش پرسیدم.
اصولا به طور سنتی تهران هر ساله از آذر ماه تا پایان زمستان با یک رکود نسبی و افت معاملات و کاهش میزان خریداران حقیقی و حقوقی مواجه میشه و این چیز غیر طبیعی نیستش. اما این سال آذر ماه یه مقدار افت شدیدتر بود که بخشی از دلایل و انگارش برمیگرده به مسائل سیاسی و مسائل هسته‌ای و مسئله تحریم بنزین ایران و برخی دیگه برمیگرده به رشد شدید قیمت سهام بورس تهران در تابستان و اوائل پاییز سال 88 که لازم بود در آذر ماه 88 برخی قیمتهایی که بیش از اندازه رشد کرده بود تصحیح بشه و نزول پیدا بکنه و به قیمت واقعی خودش برسه. اما امروز در واقعی که من دارم با شما صحبت میکنم بورس رونق بهتری نسبت به دیروز سه‌شنبه پیدا کرد و من تصور میکنم چون قیمتها در بسیاری از سهامها به کف خودش رسیده و به ارزندگی خرید نزدیک شده، با استقبال خریداران در هفته‌های آینده مواجه خواهد شد. بنابراین ما یک رونق ناپایدار و کننده رو در هفته‌های آینده در بورس تهران خواهیم داشت، اما به طور قطع نزول و سقوطی که در ماه آذر ماه 88 داشتیم رو در دیما و بهمن ماه 88 نخواهیم داشت.
در گزارش‌ها اومده که هجوم دارندگان سهام برای نقد کردن سهام‌های خودشون بالا هست و از طرف دیگه تعداد خریداران نزدیک به 42% کاهش پیدا کرده و تعداد دفعات معاملات سهام هم 60% کاهش نشون میده. شما گفتین که این روند کاهش در آذر ماه و یا دی ماه معمولیه و هر سالی میشه. آیا در مقایسه با سالهای پیش امسال زیادتر نیست؟
این آمار بر ماست نسبت به آمار ماهای گذشته. چون آمار آبان ماه و می آذر به طور رونق بود، مسلما وقتی در آذر با یک افت شدید مواجه میشه شاخص ها به چشم میاد. در مقایسه با سالهای گذشته اگر حساب بکنید، بله، در مقایسه با سال 87 86 85 آمار آذر ماه امسال آمار بدی نیست، اما در مقایسه با دوران سیار طلایی و پر رونق بورس سالهای 77 تا 84 مسلما آمار بسیار بدیه. ضمن اینکه عرض کردم امروز چهارشنبه دارم با شما صحبت میکنم، رونق به بازار مجددا برگشت، چون به هر حال بهترین آلترناتیو با توجه به رکود عمیق و وحشتناک در صنعت ساختمان، ارز، طلا و سایر بازارها در اقتصاد کشور به نظر میاد بازار سهام آرام بهادار باشه. به عنوان نمونه من عرض کنم مثلا سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران چند روزی است که با استقبال شدید خریداران مواجه شد. دلیلش هم این است که قیمت جهانی مس از حدود 4000 دلار در چند ماه گذشته به بالای 7200 دلار رسیده و این باعث گرایش شدید خریداران حقیقی و حقوقی به خرید سهام ملی مس شده.
شما اشاره کردین به رویدادهای سیاسی و تاثیرش. آیا تاثیر این التهابات سیاسی چند ماه اخیر بر بورس ملموس هست یا اینکه بازار بورس جدا از این رویدادهای سیاسی به کار خودش ادامه میده؟
ببینید، بعد از انتخابات 22 خرداد 88 که کشور با چالش‌ها و گره‌های سیاسی مواجه شد، انتظار می‌رفت که بورس تهران با سقوط شدیدی مواجه بشه، اما در کمال تعجب اینگونه نشد. یعنی ما شاهد تابستان بسیار پر رونقی برای بورس تهران بودیم و پاییز هم در ماه مهر و اوایل آبان بسیار بازار پر رونقی داشتیم. سیل خریداران بسیار زیاد شد، میزان تقاضا از میزان عرضه سهام بسیار بالاتر رفت، شاخص رشد بسیار بالایی کرد، بخشش مربوط به سهامهای 744 بود، بخشش هم برمیگشت به رشد تقاضای خرید سهام از طرف سهامداران حقیقی و حقوقی. بنابراین برای خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران بورس تجربه انگیز علارغم این چالش و گرهگاه سیاسی چطور بورس رشد کرد میتونیم دلیلش رو این گونه ارزیابی و استنباط کنیم، چون بازارهای دیگه اقتصادی از جمله ساختمان در رکود بسیار عمیق و تاریخی و وحشتناکی به سر میبرن، مسلما نقدینگی سرگردان کشور بخشش هجوم میاره به سمت بورس. چون آقای زرنگاه بنا به اعلام بانک مرکزی نقدینگی سرگردان بخش خصوصی در سال 88 به رقم تاریخی 200 میلیارد دلار رسیده، مسلما اگر 1% این نقدینگی به سمت بورس هجوم بیاره شاخصهای بورس به شدت حرکت میکنه و این چیزی تعجب آوری نیستش.
با سپاس از همراهی شما به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده. بله، باز بخش مجله اقتصادی هفته را میشنیدید. مجله اقتصادی هفتگی روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 و نیمه شب پنجشنبه و صبح پنجشنبه هم باز تکرار می شود. با رسیدن به پایان این مجله، به پایان مجله خبری این ساعت هم می رسیم. چنانچه نظر مایلید نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، می توانید با پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-24113 تماس بگیرید و نظرگاه خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را 45 دقیقه دیگر خواهید شنید. پنجشنبه خوبی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اما پشت دیواره بودم، پشت این دیواره باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره. دیگه احساسی نیست، پل یاسی نیست، خواست در تنها مرد، خبری نیاورد. خنده های مصومی، دلای زخمی، باعث اخمی رو صورت آدم اکاس. قصه یه طولانی شبای یلدا، قصه یه در به دری مرد تنهاست. به بیچه سرد شدن آدم ها نسبت هم که میشکونه روها رو دست های قم درد و قصه ها خیلی سنگینن، حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن. آدم ها خسته و تنها و غریبن، قشنگی های دنیا چه دل فریبن. یه پاییزی من پر از شعر و من و غم، سرنوشت پر از راز من، داره میجنگه با هم از آغاز من. محبت دیری یه مرده روی زمین، دنیای عجیبی شده نازنی نازنی، همه زخمی دست سرنوشتن. چرا کسی از دایی کسی رو نمیبینه؟ چرا پشت شیشه بارون دیگه نمیشینه؟ قرن 21 دیگه دروغ در افسانه ها هنر گم شد، میونه تحقیقات رسانه ها هوا بد شده، دروغ گفتن عادت شده، جدایی از طایفه زندگی مردی مد شده. بگو تا بارون روزگار مثل درد آسیاست، بگو تا بارون با زردیاست، روزگار مثل درد آسیاست.
دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
وقتی باشد شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده تو اونی که هم صدایی، هم صدای آشنایی. تو واسه من کابوسی تیره و تار، موندنت اما یه رویا، یه رویای موندگار بود. وقتی بودی همه فصل واسه من مثل بهار بود، تو که رفتی غم دنیا واسه من یه یادگار بود.
واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالی جات همیشه. حالا جات ناله سازم واسه من در نور نمونده، نمه ساز دل امشب من سوی تو کشونده. ای غریبه از کجایی که واسه من غم گساری، تو همونی که تو قلبم یه صدای میدگاری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده تو اونی که هم صدایی، هم صدای آشنایی. گفتی هیچی توی دنیا واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالی جات همیشه. حالا جز نام
تازه ها از رادیو فردا.
جشنواره امسال فیلم پالم سپرینگز با نمایش فیلمی درباره یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان روسی افتتاح می شود. قرار است فیلم زندگی لئو تولستوی ژانویه امسال در مراسم افتتاحیه این جشنواره به نمایش درآید. در این فیلم با نام ایستگاه آخر واپسین روزهای زندگی نویسنده رمان جنگ و صلح و یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات روسیه به تصویر کشیده شده است. این فیلم را مایکل هافمن کارگردان سرشناس هالیوود درباره آخرین سال پرآشوب زندگی تولستوی و رابطه او با همسر 45 ساله ساخته است. در این اثر کریستوفر پلامر در نقش لئو تولستوی و هلن میرن بازیگر انگلیسی برنده جایزه اسکار در نقش همسر او ظاهر شده اند. تولستوی در آخرین روزهای حیات خود به جنوب فرانسه سفر کرد و در خلال این سفر زاتوریه گرفت و در سن 82 سالگی در ایستگاه آخر راه آهن درگذشت. 21مین جشنواره پالم سپرینگز از 7 ژانویه امسال با شرکت 189 فیلم از 70 کشور جهان آغاز می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. مستی نام این ترانه است با صدای شهره معاونیان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفرشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفرشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کورو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کورو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه. هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تو با من توی راهم هم سفرشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، سو تو کورو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کورو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه.
Thank you. که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
My eyes.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی نوعی باتری قابل شارژ از جنس کاغذ ساختند. پژوهشگران با تحقیق بر روی کاغذ معمولی ماشین تحریر دریافتند که کاغذ دارای رسانایی الکتریکی بالایی است و میتواند برای ساخت باتری مورد استفاده قرار گیرد. اکنون باتری کاغذی در نخستین آزمایش ها قادر است لامپی را روشن نگه دارد. در صورت موفقیت این آزمایش ها میتوان در آینده به عنوان مثال خودروهای برقی ساخت که وزن بسیار کمتری از خودروهای الکتریکی فعلی دارند.
زمین خاک قدیم نه هوا همون هوا تا چشام کار میکنه هرچی که مونده نابجاست تا چشام کار میکنه هرچی که مونده نابجاست قبیله ما یکی یکی کم میشه هرچی دوست داشتم و دارم راهی عدم میشه هرچی دوست داشتم و دارم راهی عدم میشه مثل ابرای زمستون دلم از گریه پره شیشه نازک دل منتظر تلنگره مثل ابرای زمستون دلم از گریه پره شیشه نازک دل منتظر تلنگره غم سفره‌های خالی دستای نحیف مردا داغ شلاق جهانت به تن شریف مردا همه دام ستاره انهدام سر به آزاد شبای با بالی کردنه